أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. همطور که نظر مبارکتون هست، ما در بحث اقسام جوهر بودیم، گفتیم یک قسم از اقسام جواهر عبارت است از جسم، قسم دیگر عبارت است از ماده و صورت، و ماده و صورت رو با هم اثبات کردیم و گفتیم که اگر ما بپذیریم جوهر جسمانی وجود دارد، باید بپذیریم جوهری به نام ماده و صورت نیز هست، وجود داره. چرا؟ به خاطر اینکه هر جسمی تشکیل شده است دست کم از دو حیث، یکی حیثیت قوه و دیگری حیثیت فعلیت. حیثیت قوه اسمش بود ماده و قسم حیثیت فعلیت، یعنی فعلیت بود داشتن در طول و عرض و ارتفاع رو بهش میگفتن صورت یا صورت جسمانی. اون وقت همینجای توقفی کردیم، احکامی رو برای ماده و صورت گفتیم. یکی از احکام برای ماده صورت میگن هر دو با هم ملازم هستن، یعنی همیشه همراه با هم هستن. یک حکم دیگه که بالاتر از این بود گفتیم اینها نه تنها با هم ملازمن، بلکه به یکدیگر نیاز دارن. هم صورت به ماده نیاز داره، هم ماده به صورت نیاز داره. صورت به ماده نیاز داره در دو جهت، تعین نوعیه و در تشخص فردیه. ماده هم به صورت احتیاج داره. ماده به صورت احتیاج داره رو به این دلیل اثبات کردیم که ماده قوه محض است، قوه محض بدون فعلیت تحققی ندارد. پس بنابراین ماده بدون فعلیت تحققی ندارد، قوه محض بدون فعلیت تحققی ندارد. بله یا نه؟ یا ماده، بله، ماده بدون فعلیت محقق نیست. وقتی اینطور گفتیم، اون موقع گفتیم که باید یه فعلیتی بیاد تا این ماده در پرتو اون فعلیت تحقق پیدا کنه. اون فعلیت چیه؟ گفتیم یک صورتون ماییست که اون صورتون ما البته علت فاعلی نیست برای ماده، علت تامه هم نیست. چرا علت فاعلی نیست، علت تامه نیست؟ به خاطر اینکه اگر بخواد علت فاعلی باشه، باید در رتبه قبل محقق باشه. درسته یا نه؟ صورت در رتبه قبل محقق باشه. حالا اینکه ما گفتیم صورت خودش در وجود نیازمند به ماده است، پس بنابراین نمیتونه علت فاعلیش باشه. علت فاعلی که نشد، علت تامه به طریق اولا نمیتونه باشه. اینا رو که قبلا بحثشو کردیم. خب پس بنابراین نیازمند به یک فعلیتی است. اون فعلیت چیست؟ صورت و ما است که اون صورت و ما یک صورتی، صورت و ما شرط فعلیت وجود چیست؟ آقا شرط عرشان خدمت شما که فعلیت وجود ماده است، درسته یا نه؟ خیلی خوب. وقتی شرط شد جزء العله میشه. حالا تا ما این رو گفتیم یه دو اشکال گریبانگیرمون شد. اشکال اول این بود که صورت و ما واحد بالعمومه و ماده واحد بالخصوصه، چون همه فلاسفه گفتن هیولای عالم عناصر یک ماده بالخصوص هست، یک واحد شخصی است و کسراتی در او راه نداره. اگرم در جای میدیم کسرتی نسبت داده میشه ماده، به اعتبار صورته که در جلسه پیش توضیحش رو دادم. درسته؟ خیلی خوب. بعد اون موقع بایستی که واحد بالعمومی که از اف وجودن هست بیاد علت بشه برای واحد بالخصوصی به نام ماده که اقوا وجودن هست. حالان که بایستی که به عکس باشه، علت اقوا وجودن از معلول باشه. درسته؟ این یک اشکال. اشکال دوم عبارت بود از این که اگر قرار بر این است که ما بپذیریم در عالم عناصر تبدیل و تبدل صورت‌ها وجود داره، صورتی میاد و صورت دیگری میره، اون موقع با توجه به اینکه ماده نیازمند به صورت هست، با رفتن یک صورت ماده هم می رود. وقتی ماده رفت، صورت بعدی که میاد دیگه ماده ای نیست تا این صورت بر اون ماده وارد شود. درسته یا نه؟ باید صورتی داشته باشیم بدون ماده. حالا آنکه ما گفتیم صورت بدون ماده نخواهد بود، هر جا صورت باشه باید ماده هم باشه. عین الماده، ماده با صورت قبلی رفت، وقتی رفت صورت قبلی فاسد شد و صورت بعدی آمد، با فساد صورت قبلی ماده هم از بین رفت و صورت بعدی وقتی میخواد کائن بشه روی چه ماده ای؟ بله کائن میشه، محقق میشه. این اشکال دوم. اما پاسخ این دو اشکال رو ایشون به یک بیان میدن، میگن شما بایستی بدانید که تبدیل صورتی به صورت دیگر به معنای فاسد شدن یک صورت و کائن شدن صورت بعدی نیست. این تلقی عرفی است. عرف هست که فکر میکنه یک صورتی از بین رفت، یک فرد دیگری از صورت آمد، بعد اون موقع چون صورت‌های متعددی میان خودش راحت میکنم یه صورت و مای میاد فعلیت میده به ماده. خیر آقا جان، ما بایستی بدونیم صورتی که میاد بر روی یک ماده‌ای، اون صورت یک صورت واحد بالعدد یا واحد بالخصوص یا واحد شخصی است. الناشط فعبر، یک صورت است، منتها یک صورتی است که دارای حرکت جوهری است. دارای حرکت جوهری است یعنی چی؟ یعنی یک جوهری است که سیلان دارد، یک حرکت مستمر تدریجی دارد، یک وجود کشسان دارد. این وجود ممتد یکسان تدریجی الوجود، بله تدریجی الوجود ممتد، یک صورت بیشتر نیست. منتها ذهن ما وقتی این صورت رو با آثار مختلفی میبینه، در ذهن از هر قسمتی از این وجود یک حدی رو انتزاع میکنه، موقع اسم روش میذاره، میگه اینجا اینجا صورت علقه است، اینجا صورت مزغه است، اونجا صورت بله جنینه و همینطور. اینجوریست، صورتهای متعدد نیستن، یک صورت است. این صورت دارای یک حرکت ممتد سیال جوهری است که همواره مادامی که این جسم جسم است و اون واحد بالخصوص ماده است، این صورت واحد هم به صورت کشسان و ممتد محقق است. وقتی اینطور شد پس واحد بالعموم که از عفو وجودن هست معلول واحد بالخصوص هیولا که اقوا وجودن هست نشد، بلکه یک واحد شخصی به نام صورت آمد، جزء العله شد. برای کی؟ برای شما بفرمایید، برای ماده که او هم واحد بالخصوص است. اشکال اول رفت، اشکال دوم هم از بین میره. شما گفتید که اگر صورتی آمد رفت، صورت بعدی بیاد بر چه ماده‌ای وارد میشه؟ چون صورت قبلی که بره مادهش هم میره، صورت بعدی بیاد مادهش چیست؟ ما میگیم صورت بعدی نیست تا ماده بعدی خواهد. یک صورته که بر یک واحد بالخصوص ماده‌ای وارد شده و همون صورت هست و استمرار داره، در حال حرکت هست، استمرار داره بر روی همون ماده به خصوصی که از ابتدا محقق شده بود. پس چنین نیست که صورتی آمده باشد بعداً بدون ماده مانده باشد. امیدوارم به همین مقدار روشن کرده باشه مطلب رو. حالا اگه اجازه بدید عبارت رو بخونیم. ول جواب، و جواب از این دو اشکال این است که انهو سیعتی فی مرحلت القوت والفعل، به زودی خواهد آمد انشاءالله در مرحله قوه و فعل طبق آدرسی که دادن در فصل 11 از بخش 10 این کتاب، ان تبدل الصور، اینکه صورتی میاد و صورت دیگه میره، ان تبدل الصور فی الجوهر المادیه، در یک موجود مادی، این که میبینی از نطفه است بعد علقه بعد مزق جنین، لیس بالکون و الفساد، چنین نیست که یک صورت نوعیه میاد و یک صورت نوعیه دیگری میره. خیر، و بطلان لیس بالکون و الفساد و بطلان صورت و حدوث اخرى، و این که باطل شد صورتی و تحقق پیدا کند اخرى، صورت دیگری. خیر، بلکه آقا یه ماده بالخصوص آمده با یک صورت بالخصوص، منتها این صورت بالخصوص دارای یک حرکت جوهری است. حرکت جوهری است یعنی در نهاد او، در گوهره او یک حرکت تدریجی ممتد لا ینقطعی وجود داره. بل از صور المتبدلتو، بلکه صورتهایی که تبدیل می شوند، صورتی جای صورتی دیگر میاد، موجودتون به وجود واحد سیال، اونها صور متبدله، موجودون به وجود واحد شخصی. خیلی خوب کار میکنی، واحد یک شخصی مینویسی، وجود است به یک واحد شخصی، نه واحد بل عموم. اونتا سیال یتحرک، و سیالی است که متحرک است. یتحرکو قید جدیدی برای سیال نیست. اصلا سیالان یعنی چی؟ یعنی حرکت داشتن. حالا اینجا دو تا کلمه، الجوهرو، تحرک دارد اون جوهر. جوهر یعنی کی آقا؟ اون صورت جوهری. المادی و فیه رو ترجمه میکنم، توضیح نمیدم، ترجمه میکنم توضیح نمیدم، تا اینجاش که روشنه، درست شد؟ یتحرک الجوهر، که المادی و ترکت میکنه جوهر مادی، فیه یعنی در آن وجود واحد. یادتون باشه المادی و فیه رو من معنا نکردم و در عبارتم یه دستکاری کوچیکی کردم، یعنی این ویرگوله رو برداشتم بعد از جوهر گذاشتم، درسته؟ گفتم یتحرک الجوهر، این جوهر یعنی صورت جوهری که واحد بالخصوص است، یک حرکت جوهری مستمری دارد. حالا یه پرانتز باز کنم، حرکت بعدم میگم، حرکت اعراض، اینکه اعراض دارای حرکت باشن مسلم بدیهیست، همه قبول دارن اعراض حرکت میکنن، رنگ مثلا فرض کن سبز میشه رنگ هر شخص خدمت، قرمز رنگ قرمز میشه رنگ مثلا فرض بفرمایید که زرد، رنگ زرد وقتی سیب میشه دیگه، درست شد؟ مثلا اول سبز بعد شکوفه سفیدی میشه، بعد سفیدی میشه چی؟ مثلا فرض بفرمایید که دوباره یک سبزی خاصی داره، اون سبزی میشه چی؟ مثلا زرد و میشه سیب. این اعراض حرکت دارن، کسی توی این بحثی نداره. اما یه حرکتی هم داریم در جوهر، که گوهره اشیا، جوهر اشیا هم در حال چی باشد آقا؟ حرکت باشد، که این رو ما اثبات میکنیم که حرکت نه تنها در اعراض هست، در جواهر هم هست. جواهر هم دارای یک حرکت ممتد و اصلا که دائمی هستند، که این رو ملا سردا اثبات میکنه. پرانتز بسته. و کل واحد منها، و هر یک از این صور متبدله، منها رو به کی زدی عزیزم؟ صور متبدله، حد من حدود هذه الحركه الجوهريه، اینها یک تعریف و حدی است از تعریف های این حرکت جوهری، نه اینکه یک وجود کشسانی است که ممتدن داره میاد، مثل نخ قرقره که هر قسمتیش به یه رنگی رنگ شده، یه قسمت یه نخ است، منتها چون که شما میکشی یه مترش سبز، یه متر دیگه اش قرمز، نیم مترش بنفشه. دو چارکش نارنجی همینطوری، نه؟ اون وقت ذهن ما از هر قسمتی از این وجود واحد بالخصوص تدریجی یک حدی رو انتزاع میکنه، اون موقع به اون حد میگه صورت نطفه، صورت علقه، صورت مزقه. ولی صورت های متعدد نیستن، یک صورت بیشتر نیست، یک صورت واحد بالعموم یا واحد بالعدد، واحد بالعدد، چرا معطلی؟ واحد بالعدد یا واحد بالعموم؟ واحد بالعدد. فهیه، پس این صور متبدله موجودتون متصلن، یک موجود متصل تدریجیست. واحدتون بالخصوص، یک وحدت شخصی دارد، وحدت بالعموم نداره. صورت ما بشر میگی، میگه به خاطر اینکه ذهن خود کار خودش راحت کنه، نمیگه صور مختلف میان، یه صورت ما ای بیاد فعلیت بدهد به ماده دیگر، و الا واقعا صورت ما ای نیست، یک صورت مشخص فعلی تدریجی الوجود سیال متحرک ممتدی است که آمده از فعلیت بخشیده است به یک ماده ای که دارای وحدت شخصی است. منتها در و دروازه به هم جورن، در و دروازه جورن. این وحدت و این صورتی که یک وحدت شخصی بالعدد داره، یک نحوه ای از ابهام داره، همچنان که ماده ای هم که این صورت جزء العله است برای اون ماده، اونم یک نحوه چی داره؟ ابهام داره. مگر نه اینکه ماده معلول صورت شد، درسته یا نه؟ بله یا نه؟ معلول صورت شد، نه اینکه صورت علت تامش باشه یا علت فعالی باشه، صورت شرط فعلیت ماده شد، یعنی جزء العله شد. بله خیلی خوب، این صورت یک نحوه ابهامی داره، ماده ای هم که این صورت روش آمده و به یک معنا معلول هست، اون هم بله ابهام داره، سنخیت هم دارن، علت با معلول. و این کانت وحدتن مبهمتن، هرچند می باشد این موجود متصل واحد بالخصوص وحدتی دارد مبهم، تناسب و ابهام ذات الماده، این مناسبت داره با ابهام خود ماده که به نحوی معلول اوست، منتها این اون علت تامه نیست، علت فاعلیش هم نیست، بلکه جزء علتش هست، صورت جزء علت است. علتی ماده ای که این صورت یه قوت محضه، صرافت قوه است. پس چرا شما میگید صورت ما شریکت العله است؟ میگه و قولنا ان صورت ما واحدتن بالعموم شریکت العله للماده. این واحدتن حال است برای صورت، شریکت العله خبر است برای انه. ان صورت ما در حالی که واحدن بالعموم، صورت مایی که واحد بالعموم است، شریکت العله، شریک العله است برای ماده. چرا میگه صورت ما اونجا گفتیم؟ میگه انما هو رو بزن به قولونا، این است و جزی نیست، این قول ما به اعتبار ما یترع علیها، به اعتبار آن چیز که یترع علیها تاری می شود بر صورت واحده، علیها بر صورت واحده، من الکسره، از کسره، یعنی ما میگیم صورت علقه، صورت مزقه، صورت جنین، کسراتی رو میاریم کجا؟ بل انقسام، با قسمت کردن یک واحد شخصی در کجا؟ بل انقسام فز ذهن، در ظرف ذهن، نه اینکه اون صورت واحد شخصی رو ما بردیم تو ذهن، میگیم ها این قسمت رو میگیم علقه، این قسمت رو میگیم مزد، این قسمت رو میگیم جنین، لذا گفتن صورت ما تعبیک هم به صورت ما که شامل همه این چی آقا؟ قسمت هایی که ما در ذهن می کنیم برای اون واحد شخصی بشود. بله، اما فصل بعدی عبارت است از اثبات نفس و عقل. تا حالا ما چند چیز رو اثبات کردیم برادر؟ چند جوهر رو اثبات کردیم؟ سه تا. یک، جسم. دو، ماده. سه، صورت. چهارمی و پنجمیش هم عبارت است از نفس و عقل. خب اول ما باید نفس رو معنا کنیم، بعد اثبات کنیم، همچنان که باید بعد عقل رو معنا کنیم، بعد اثبات کنیم. مطلب خیلی روان و روشن دوستان است. اما نفس، نفس عبارت است از جوهر مجردی که جوهری که ذاتاً مجرد است و فعلاً وابسته به ماده، یعنی در انجام دادن کار نیازمند به ماده است. پس شما برای نفس با این تعبیری که کردید سه تا خصوصیت اثبات میکنید، میخواید ادعا میکنید برای نفس با توجه به این تعریف سه خصوصیت رو چیکار کردید؟ پذیرفتید. اولا نفس یه جوهره، ثانیاً مجرد است ذاتاً در حقیقت خود، و ثالثاً در انجام کار وابسته است به ماده. پس در واقع شما درباره نفس چند تا ادعا دارید؟ سه تا. اولا جوهرون، ثانیاً مجردون ذاتن، ثالثاً متعلقون بالمادته فعلاً. پس باید بر سه تا ادعا دلیل بیارید. ایشون بر ادعای سوم درباره نفس دلیل نمیارن. ادعای سوم چیست؟ نفس در انجام کار وابسته به ماده است، دلیل نمیارن. علت چیه؟ که خیلی روشنه. چرا نفس در انجام کار نیاز به ماده است؟ به خاطر اینکه شما همین الان اگر چشمتون رو ببندید دیگه نمیتوانید عملیتی به نام ادراک حسی رو انجام بدید. بله یا نه؟ شما الان وقتی ببندید چشمتون میتونید بنده رو ببینید؟ خیر. پس نفس برای انجام عملیت ادراک حسی نیاز به چی داره؟ نیاز به ماده داره. نیاز به این چشم من داره که امر مادی است. شما برای اینکه این قلم در دستتون حرکت کنه نیازمند به چی هستید؟ حرکت دست هستید. نفس برای اینکه بتونه این قلم رو حرکت بده باید دست رو حرکت بده تا اون قلم حرکت کنه. بدون حرکت این دست نفس نمیتواند اون قلم رو حرکت بده روی کاغذ. پس ملاحظه میفرمایید نفس در انجام کار نیازمند به چیست؟ ماده است، وابسته به ماده است. این چون خیلی روشنه دیگه دلیلی برش نیاوردم. اما برای ادعای اول و دوم باید دلیل بیارم. ادعای دوم چیه؟ نفس ذاتاً مجرده. چرا نفس ذاتاً مجرده؟ میگه ما برای اینکه اثبات کنیم نفس ذاتاً مجرده از مقدماتی استفاده میکنیم که یکیش بلوجدانه، یکیش هم بعداً براتون اثبات میکنیم. اونی که بلوجدانه چیه؟ بلوجدانه همه ما میبینیم که در وجود ما پدیده‌ای به نام علم و ادراک تحقق پیدا می‌کنه، به طوری که ما عالم نبودیم بعد میشیم عالم. الان شما وقتی که بنده این شی رو از جیبم در میارم، تا قبل از اینکه من در بیارم صورت ادراکی از این نداشتی، بعد چی شد؟ ادراک کردی این صورت رو. این وجدانیست یا غیر وجدانی؟ وجدانیست. حالا این اگه قبلا دیدی بذار چیز دیگه در بیارم. بله، اینجا جعبه مارگه. الان شما چی در بیارم؟ شما قبلا این رو ندیدی، حالا چیه؟ دیدی. وجدانن حالتی به نام ادراک در شما ایجاد شد، درست شد؟ پس ما وجدانن علم پیدا میکنیم، ادراک پیدا میکنیم. این یه مقدمه وجدانی داریم، میریم چی کار کنیم؟ اثبات کنیم تجرد نفس را در ذات خودش و حقیقت خودش. این که وجدانیست. مقدمه دوم، سیعتی انشاءالله اثبات خواهیم کرد، هرچند قبلا هم یه اشاره‌ای کردیم تو بحث وجود ذهنی. این صورت ادراکی که برای ما ایجاد شد، نبود، حالا این صورت ادراکی نگاه کنید آقا جون، ایجاد شد برای ما، اثبات میکنیم بعدن این صورت ادراکی یک امر مجرده، مادی نیست. صورت ادراکی کردن در ذهن نزد من حاضره، این یک امر مجرده، مادی نیست. قبلا هم یه اشاره بهش کردیم، یادتون هست تو بحث وجود ذهنی گفتیم اگه این قرار باشه این صورت ادراکی یک امر مادی باشه، لازمش انتباع کبیر در صغیر لازم میاد. آقا همه وجود این آقا، حضرت مستطاب، این آقا که اینجا نشسته، از اول وجودش تا آخر وجودش یه متر و سه چارک بیشتره؟ بله؟ نه دو متر، نه این آقا 5 متر قدشه، دیگه بلندتر از این داریم تو عالم از آدمی زاد؟ نه 15 متر، 100 متر خیرشو ببینیم غیر از اینه؟ بله؟ حالا همین آقای 100 متری ادراک میکنه قله دماوند رو، ادراک میکنه برج ایفل رو، ادراک میکنه همین برج میلاد رو، ادراک میکنه امور کبیره رو. اگر قرار بود این صور ادراکی مجرد نباشن، بعد اون کبیر در این موجود صغیر، این آدمیزاد یه متری دو متری سه متری انطباع پیدا میکرد، حالا که انطباع کبیر در صغیر محاله. حال شما به عنوان اصل موضوع بپذیر، چه اشکال داره؟ من اشاره کردم به این جهت، سیعتی که صور ادراکی و علمی ما امر مجرده، این صور ادراکی که مجردن حالا آمدند در ما میخوان تحقق پیدا کنند، درست شد؟ باید اون منی که چیست آقا؟ مدرک این صور ادراکیه، اون منی که مدرک صور ادراکی مجرد است، از دو حال خارج نیست، یا اون معنی مادیست یا مجرد. اگه اون معنی که مدرک این صور علمیه مجرد هست مادی باشه، این باطله. چرا باطله؟ به خاطر که ماده هیچگاه عالم نمیشه، اصلا خصوصیت ماده جهل و بیخبری است. سراسر وجود ماده تاریکی است، این ور ماده از اون ور ماده خبر نداره. الان این قسمت میز از اون قسمت میز اطلاع داره؟ آگاهی داره؟ آگاهی به این معناها صورت علمیه ای از اون ور میز نزد این ور میز حضور داره؟ هرگز. پس معنی که مدرک اون صورت
علمیه و ادراکیه مجرد است ماده نمیتونه باشه. چی میتونه باشه؟ ها؟ بقیه فی المقام که مجرد باشه. پس نفس که مدرک صور ادراکیه مجرد است، خب مجرد است دیگر. تمت. یه طلب دیگه شما از ما دارید در نفس و اون چیه؟ اثبات کنیم که این نفس جوهره. جوهره. چرا اون جوهره؟ به خاطر مرکبی که خودش جوهره نمیتونه از عرض تشکیل شده باشه. مرکبی که خودش جوهره نمیتونه از عرض تشکیل شده باشه. اگر قرار بر این هست که عرض خدمت شما که من تشکیل شده باشم از یک امر جوهری، توجه فرمودید، نمیتواند یک امر جوهری، یک امر جوهری از کنار هم قرار گرفتن اعراض تشکیل شده باشه. پس لاجرم این نفس هم که تشکیل دهنده چیست آقا؟ یک امر جوهری است، خود جوهر است. به همین حرف دوباره برمیگردم، مثل این که مطلب جا نیفتاد، نه دوباره به همین برمیگردم. پس با این حساب برمیگردم، با این حساب ما نفس رو اثبات کردیم. نفس جوهران موجودان جوهریان که ذاتن مجرد و فعلا وابسته به ماده است. اما عقل چرا؟ این دو سه خط رو بخونیم تا اثبات کنیم عقل رو. الفصل الصامع ان نفس و العقل موجودان، نفس و عقل هر دو موجود هستند. اما نفس و هی الجوهر المجرد، اول نفس رو معنا کنیم. نفس جوهری است مجرد از ماده ذاتن در حقیقت خود. المتعلق بها، تعلق دارد بها، به این ماده فعلا، متعلق است به این ماده در انجام کار. فعل ما، این فای سببیت است برای اثبات تجرد نفس. چرا نفس در ذات مجرده؟ لما نجد فی النفوس، به خاطر که ما میابیم، وجدانن میابیم در نفوس انسانی خودمون، من خاصت العلم، خصوصیتی به نام علم و ادراک رو ما میابیم که ما عالم میشویم، ادراک میکنیم اموری را. و سیعتی، مقدمه دوم خواهد آمد، فی مرحله العاقل و المعقول، آدرس دادن فصل اول و دوم از مرحله 11. ان الصور العلمیه، صورت‌های علمی در حقیقت چون مجرد از ماده هستند، مجردند از ماده. چرا مجردند؟ ما به یه دلیل اشاره کردیم، چون اگر مجرد نباشه لازمش انتباه کبیر در صغیر می‌شود. موجودتون للعالم، کسره میذاره للام عالم که عالم نخونی بعدا، موجود است برای این صورت‌های مجرد، تحقق دارد برای عالم. حاضرتون هنده، حضور دارن اون صورت‌های علمیه‌ای که مجرد هستن، اندهو نزد عالم، ضمیر برگشت به عالم. ولولا تجر، حالا اینا برای عالم این صورت ها چی هن آقا؟ مجرد. حالا این صورت ها که مجردن برای عالم تحقق، حالا اون عالمه کیه؟ عالمه این بدن منه که آگاهی پیدا کرده؟ این بدن مادیست؟ ماده که نمیتونه اطلاع پیدا کنه، مدرک باشد. ماده خودش از خودش خبر نداره، چه بخواد ادراک کنه امری دیگر رو. پس بعد اون منی که این صور مجرده، به این صور مجرد علم پیدا می کند، خودش چی باشه؟ امر مجرد باشد. ولولا تجرد العالمه، اگر نمی بود مجرد بودن عالم نیز، یه ایزن اگه اینجا داشت خوب بود، اگر نمی بود تجرد عالم نیز مثل صورهایی که آقا مثل معلوم، مثل صورتهای معلوم، به تنزهی، یعنی چی تجرد داشته باشه عالم؟ تجرد عالم یعنی که، یعنی که به تنزهی منزه باشد. کی منزه باشد؟ عالم. عن القوه، قوه نداشته باشد. و محزوزتهی فلفعلیه، فعلیت محض باشه. میدونید دیگه قوه از خصوصیات کیه؟ ماده است. مجرد یکی از آدرساش چیه؟ یکی از ویژگیاش اینه که فعلیت محضه، توانایی شدن نداره. البته بنابر نظر مشهور ظاهرا شیخنا الاستاذ جناب فیاضی دامزه الله اینجا مطالب ارزشمندی دارن، اونجایی که تو بحث حرکتشون اثبات میکنن حرکت در مجردات هم هست، با استفاده از کتاب و سنت، به طوری که هیچ یک از مقدمات عقلیه هم مخدوش نمیشود. خب اگر اون عالم مجرد نباشه، لم یکن معنا لحضور شیعن انده، هر آینه نمی باشد معنایی برای حضور و علم چیزی اندهو، نزده کی آقا؟ عالم. چرا؟ چون مادیات شأنشون بیخبریست و ماده اساسا علم ندارد به خودش، چا بخواد مدرک بشود برای حال صورتهای علمیه دیگر. فن نفس الانسانیت العاقلتو مجردتون من الماده، پس نفس انسانی که درک می کند مجرد است از ماده. حال چرا جوهره؟ جوهریت چرا؟ چون شما گفتید نفس اولا جوهره، ثانیا ذاتا مجرد، ثالثا فعلا وابسته به ماده است، متعلق است. این ثالثا رو که به وضوح برگزار کردیم، اما مجرد بودنش رو اثبات کردیم. اما چرا جوهره؟ وحیه، این نفس جوهر است، لکونه ها، به خاطر اینکه این نفس، ضمیر ها رو بزنید به نفس، به خاطر اینکه نفس صورتون لنوع جوهریه، به خاطر اینکه این نفس صورت است برای نوع جوهری، و صورت الجوهره جوهر. ما گفتیم صورت جوهر بایستی چی باشه؟ خودش جوهر باشه. جوهر به حمل اولی یا به حمل شایع؟ به حمل شایع سنایی. صورت جوهر جوهر است به حمل شایع، علامه تقدم که در فصل دویم با هم صحبت کردیم. اما العقل الی اللقاء، والحمد لله رب العالمین.